أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با آیه شریفه و ازلفت جنت للمتقین که به عنوان شاهدی برای آیه خودمون مطرح شده بود که و ازل جنت و ازلفت، که گفتیم این تعبیر در قرآن هم زیاد به کار رفته، این نکته ای رو روز گذشته مطرح کردیم و اون این که این تعبیر این که بهشت به مؤمنین نزدیک میشه، این به چه معناست؟ در رابطه با جهنم هم تعبیر نزدیک شدن مطرحه، ولی تعبیری نیست که جهنم نزدیک میشه. میگه بین مجرمین و جهنم قرب ایجاد میشه. فلما رأوه زلفتن سیئت وجوه الذین کفروا. وقتی که این جهنم رو نزدیک و قریب دیدند. اما در رابطه با بهش تعبیری که به کار رفته اینه که بهش مؤمنین نزدیک میشه و از الجنت و ازلفت، یعنی بهشت نزدیک برده میشود. اول اینجای تعجبم هست، چون بعضی از مترجمین بسیار خوب قرآن اینجا آمدن و جنت رو با این که وزل جنت رو خیلی روشن مبتداش و ازلفت بر سیغه مجهوله، آیه رو اینگونه معنا کردن که بهشت را نزدیک برند، در حالی که از نظر معنایی یعنی بهشت نزدیک برده می شود، بهشت را نیست. حالا یه اشتباهی شده به هر جهتی هست، تو تفسیر ابن عباس ازش نقل شده که این معناش اینه که بهشت را نزدیک می برند، اما این به این معنا نیست که معنای آیه است. ترجمه آیه رو نباید بهشت رو به صورت مفعولی معنا کنند. بهشت را نزدیک برند، یکی دوتا هم نیستن، خیلی اینجوری معنا کردن. بعضی هم دقت داشتن، مترجمین درست معنا کردن که و بهشت نزدیک برده می شود. حالا سوال اینه که این بهشت رو نزدیک می برند یعنی چی؟ بهشت به چه معنا بهشت به مؤمنین نزدیک میشه، نه مؤمنین به بهشت؟ یه بحث اینه که خب این توی موارد زیادی هست که احتراماً اینگونه میگن، میگن که آقا ما رسیدیم خدمت حضرت عالی. میگه خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم، ما محضر شما هستیم. یک نوعی مجاز از باب احترام، یعنی نسبت عوض میشه، نسبت فاعل و مفعول تغییر میکنه من باب این که احترامه. زید رفته پیش امر، میگن امر آمد پیش زید، در حالی که فی الواقع زید رفته پیش امر، از باب احترام. و شاهد اینم که رفتن این که تو آیات دیگه‌ای وقتی میخواد بیان بکنه، نحوه بیان همین بیان خودشه که اینها پیش بهشت میرن و سیغ الذین اتقوا ربهم الی جنت سوق داده میشن به سوی بهشت. پس معلومه اینها میرن بهشت، نه بهشت میاد پیش اینا. اما در اینجا از باب احترام میگه جنت پیش آورده میشود، جنت نزدیک میشود. یه احتمال دوم هم این که بگیم اصلا اونجا قرب و بعد مطرح نیست، چون مقام مقام مجرداته و این اگر گفته میشه هم در آیه سیغ الذین اتقوا هم در آیه ازلفت این بیان مجازیه، یعنی اونها این صفت را پیدا میکنن ولی کسی پیش کسی نمیره که بگیم از اینجا سوار میشن میرن توی یه باقی یا از اینجا سوار میشن میرن توی جهنمی، اون میاد این میره این نیست. احتمال سومم هست بگیم که نه، این بیانی است که بیان واقعی است، واقعا بهشت میاد پیش افراد. به چه معنا؟ به این معنا که افراد وقتی محاسبه میشن، وقتی گناهانشون شسته شد، چون همه وارد میشن، این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، همه وارد جهنم میشید. یه روایتی هست که جزنا و هی خامده که ما وارد شدیم، اهل بیت میگن ما رفتیم ولی ما وقتی میرفتیم خاموش بود، عبور کردیم در حالی که خاموش بود، جزنا نیجا عوض نمی ازش عبور کردیم. خب این همه میرن به جهنم میرن، یعنی چی؟ ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه داره در وجود هم هست، حالا به کافرینش یه نوعه به فاسقینش یه نوعه. منتها از این مسئله ثم ننجی الذین اتقوا، اونایی که آدم های خوبی هن نجات پیدا میکنن، و نظر الظالمین فیها جسی، یا ظالمین در او زانو زده باقی میمونن. جسی یا همون لغت جاسی هم از همینه که تو قرآن به کار رفته، یعنی زانو زده، زانو زده باقی میمونن. خب این وقتی از این عبور کردن، این درون خودشون که پاک شدن، بهش در درون خودشونه، بهشت تجسم اعمال خودشونه. پس به بیانی میشه گفتش که خود اینها وقتی از درون پاک شدند، بهشت پیش اونها برده میشه، بهشت در درون اونها زاده میشه، بهشت از درون اونها متولد میشه. لذا ازلفت الجنت للمتقین تعبیر حقیقیه. اون وقت باید بگیم صیغ الذین اتقوا ربهم، صیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، اون صیغه اونجا مجازیه. اما توجه بکنید در کل مجاز در قرآن به هیچ عنوان نه مضره نه باید شما رو به باطنیگری بکشونه. مجاز هم یه معنای ظاهری داره، یه سری معناهای مستبعد دور. یعنی اگر من از شما پرسیدم خب حالت چطوره؟ دماغ چاقه؟ این دماغ چاقه یه معنای مجازی داره، معنای مجازی متعارف یومیه داره. گردن کلوب شدی؟ لپات گل انداخته؟ اینا همه از معانی مجازی. اما یکی آمد گفتش که نه، این دماغ چاقه، دماغ به یه معناییست، یعنی مغز. مغز هم اینجا اشاره به خرد داره، در حقیقت داره به شما میگه خرد چاق شده، چاقی هم بیماریه، پس مراد اینه که اندیشه و مغز بیماره. این مجازهای دور باطنیه. مجاز به معنای باطنیگری نیست، مجاز هم یک نوع ظهوره، یعنی مجاز عبارت است از اتکا به قرائن و اینکه معنای غیر موضوعی ظهور پیدا میکنه در کلام به نسبت به معنای موضوعی. کلام ظهورش در این معنا میشه، ظهورش از معنای وضعی خارج میشه در معنای غیر موضوعی پیدا میشه، ولی با اتکا به قرائنی که در کلام هست، حالا یا قرائن حالیه یا قرائن مقالیه. این به این معنا نیست که شما بگید چون مجازه پس ما میتونیم کلام رو حمل بکنیم بر یک معانی مستبعده، حالا که قرآن به ظاهرش نباید اخذ کرد پس بریم سراغ باطنیگری. نه، اینها اگر به اندازه‌ای میشه مجاز رو در یک معنا توسعه داد و تسری داد که این معنای مجازی در ظهور لفظ ضرر ایجاد نکنه. حالا اینم با توجه به این مسئله هست که از درون میاد، به خاطر اینکه مجموع اینها در مواردش هست که حالا اشاره به بعضیاش هم میکنیم که اینها در درون خودشونه و واژه‌هایی که در این مطلب دلالت داره. تمام. یک نکته دیگه هم هست که در بعضی از آیات وقتی سخن در قیامته شما میبینید که مسندون الیه بعد آمده، اینجا در آیاتی که ماست مسندون الیه ما قبل آمده و تبدیل به مبتدا شده. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میبینیم میگه از شمسو کنورد ازل نجومون کدرد از سماعون شقت، در جای دیگه از سماعون فترد، اما در یه آیات دیگهی وقتی میبینیم در سوره الرحمن گفته فاذن شقت السماء فکانت وردتن جدها، ورده یعنی سرخ، دهانم یعنی چرم، یعنی وقتی آسمون شکافته میشه سرخ میشه مثل چرم سرخ. خب چرا در ما نحن فیه اینجاها وقتی صحبت میشه از سماعون شقت میشه یا از سماعو در آیه ما چی بود که کش تط پیدا میکنه، اما در اونجا ها میگه ازن شقت سما؟ سوالیه چرا بعضی جاها مسندان الی یعنی سما مقدم میشه تبدیل به مبتدا خبر میشن، بعضی جاها مؤخر میشه تبدیل به فاعل میشه؟ حالا یا اگر هم فاعل بشه در ما نحن فیه باز میشه فاعل مقدم. یک بیان اینه که بگیم اینها تفننات بلاغی است، چون قرار کلام بلیغ باشه تفننات بلاغی اقتضا میکنه که کلمات بعضی وقتا جا به جا بشه. هم رعایت فاصله است که همون قافیه باشه، میخواد فواصل قرآن رو قوافی رو نگه داره، حالا تعبیر قافیه در قرآن به کار نمیبرن، ممکنه و هم این که کلن بازیه با کلمات باعث بلاغت کلام میشه. یه احتمال داره درسته که این باعث تفننات عبارتیست و بلاغت میاره، ممکنه معنایی هم توش باشه. اتفاقا اینجا همینجوره، ببینید اونجا تأکید روی انشقاقه، ولی نه هر نوع انشقاقی، تأکید روی اینه که شبیه چی میشه. فاذن شقت السما میخواد بهتون بگه چه حالتی پدید میاد، فکانت وردتن کدهان، اونش مهمه. در اینجا تأکید رو خود انشقاقه، نه اینکه شبیه چی میشه. ازا میگه و از سماعون شقت، یا در بحث ما از سماع و کشتت، خود موضوع مهمه، نه ما یتفرع علی الموضوع. در اونجا تأکید چون روی وردتن کدهانه، اومده جمله اولیه رو، جمله شرط رو خیلی مستقیم ذکر کرده. اما درمان انفی چون تأکید روی چیز دیگه ای نیست، نمیخواد متفرعاتش و متشابهاتش رو بیان بکنه، خودش رو میخواد بگه، میاد و به نحو قضیه تقدیم مسندون الی این تمام. آیه بعد میفرماید خب 12 مطلب مطرح شد. از شمس و کم دارد، بعد فرمود نجوم و ندارد، بعد جبال و سویرد، بعد انواع و اقسام یه سریشم وارد شد که سماع و کشتت، موعودت و سئلت یا صحف و نشرت. تمام این موارد که گفته شد، بهار و سجرت، همه این موارد که مطرح میشه، خب که چی؟ آن هنگام که این چونه، این آن هنگام که این گونه است، آن هنگام که این گونه است، چی؟ علمت نفس ما احذرت. اون وقت نفس، هر نفسی میفهمد که چه حاضر کرده است. در رابطه با این مطلب تقریبا مطالب تفسیریش همونیست که ما در سوره انفطار آوردیم. اونجا بعد از بیان از سماع فطرت، بعد فرمود علمت نفس ما قدمت و اخرت. اونم اون هنگامی که آسمان چه شد و چه شد و چه شد، نفس میدونه چی تقدیم کرده، چی تأخیر کرده، با مطالب مفصلی که همونجا گفتیم. اینجا میسریش تکرار میکنیم به مناسبت خودش. منتها اینجا لغتی که به کار رفته توش، لغت حذر است. لغت حذر به معنای مقابل غیبت. خب اگه شما بهتون بگن حضور یعنی چی، میخواید معنا کنید حضور یعنی چی؟ ابن فارس تو موجن میگه حضور به معنای ورود شیء و مشاهدش، یعنی بر شما وارد بشه و مشاهده بکنید او رو. ولی مرحوم آقای مصطفی خدا رحمتش کنه درستم میگه، میگه ورود مقدمه حضوره، مشاهده نتیجه حضوره، لازمه حضوره. ورود یعنی چیزی بر شما وارد بشه، یعنی از غیبت در بیاد، از خفا در بیاد، بیارنش پیش شما. وقتی آمد پیش شما، در پیش شما حضور پیدا میکنه. طبیعتاً وقتی پیش شما حضور پیدا کرد، شما او رو مشاهده میکنی. نکته مهمش اینه که این لغت حذره وقتی به باب افعال میشه، میشه احذره. احذره یعنی شیء را حاضر کردن. احذره دو مفعولیه. احذره زیدون امرن شیئن. زید برای امر چیزی را حاضر کرد. وقتی به باب افتعال میره، متابعه میشه احتذره. اون وقت میشه برای امر احتذره امرون شیعا، یعنی برای امر چیزی حاضر شد. اون وقت خود احتذره وقتی مجهول میشه، میشه آن شی حاضر شد. یعنی این نقطه‌ای که زید برای امر حاضر کرده بود حالا خودش رو مستنداً به شرط می‌زنیم. چرا همه رو گفتم؟ برای اینکه لغت بسیار معروفی ازش هست، محتضر. محتضر این کسی که مرگ پیش او حاضر شده است. احتضره یعنی مرگ بر او حاضر شد. ظاهرن هم مستنده به مرگ نباید بکنیمش، باید به خود امر بکنیم، ولی به این معنا میاد. احتضره زیدون یعنی زید حاضر شد. چی حاضر شد براش؟ مرگ. یا بگیم احتضره مرگ زید حاضر شد. حالا با دقتایت تو این لغت هست و بعدن خودتون توجه بکنید. در لغت ما احضر است. احتضره نیست. فقط میخواستم این لغت احتضار رو که بیان میکنن، احتضار به معنای مرگ تو صیغه مجهول به کار باید بره. احتضره نیست، احتضره است. خب علمم به معنای حضوره. چندین بارم مطرح کردیم. یعنی چی؟ یعنی یک احاطه و نسبت به یک شیء میشه علم. حالا اگر احاطه به خود شیعه ما میگیم علم حضوریه، اگر احاطه به ماهیت شیعه میگیم علم حصولیه. شما اگر خود شیء در پیشگاه شما حاضره به این میگیم علم حضوری، که علم علت به معلول و معلول به علت. اگر خود شیء در پیشگاه شما حاضره به این میگیم علم حضوری، خود شیء یعنی وجود شیء. اما اگر ماهیت شیء بر شما حاضره و نه وجودش، اش میگیم علم حصولی. چرا؟ خودش هم مفصل بحث کردیم. علم حضوری هم گفتیم برای ما با بهترین مثالی که میشه بیانش کرد و تنها مثال عالم هم هست، علم ما به خیالاتمونه. شما خیالاتتون نسبت بهش علم حضوری دارید، همه چیش در اختیار شماست، هیچ پس و پشتی نداره. اما علمتون به موجودات خارجی، علمتون به وجود اونها نیست. پس علم یعنی حضور معلوم در پیشگاه عالم، اما حضور وجودش یا حضور ماهیتش. خب نفس هم قبلا توضیح داده بودیم همینجا به ازن نفوس و ذو جد. یه بار در رابطه با نفس گفتیم که من تشخصه، دیگه دوباره بازش نمی کنیم. این مضمون که روز قیامت شما هر آنچه دارید را میفرستید و هر آنچه فرستاده اید را در میابید، این مطلب در آیات بسیار زیادی مطرحه، خیلی پرتکراره که در قیامت انسانها اون چیزهایی که داشتند رو در میابند. یه سری از آیات شو ببینیم. یه سری از آیاتش عبارت است از این که یک سری از آیاتش عبارت است از اون چیزهایی که شما بیان میکنه به این که در حضور او، در حضور شما در قیامت اون موارد یافت میشه. یه سری از آیاتش بیان میشه که اون موارد هر آنچه هست به شما پرداخت میشه. آیاتش رو ببینیم تا بعد وارد نکته تفسیریش بشیم. آیه‌ای که در این مضمون رو خیلی به صراحت بیان میکنه و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین، میگه و مجرمین میبینید ترسان و نگرانند. مما فیه، از اون چیز که تو کتابن. و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، چه وای بر ما، این چه کتابیه. لا یقادر صغیرتن ولا کبیره، همه چیش هست. قادر، قدره به معنای ترک کردنه. اینم که میگیم فلک قدار یعنی کسی که عهد رو ترک کرده، قدار به معنای ترک عهده، لا یقادر یعنی این ترک نکرده، هیچ کم و کسی رو کم نکرده، صغیره یا لا کبیره، الا احصا همه رو جمع کرده و وجدوا ما عملوا حاضرا و اینها هر آن چرا که انجام داده بودند را حاضر می‌یابند. مضمونی که تو آیه ما نحن فی هم هست، علمت نفسون ما احذرت. در آیه دیگه ای دوباره می‌فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، هر کار خوبی انجام داده رو حاضر می‌یابد و ما عملت من سوء بدارم می‌بینه. یود تود دوست داره، لو ان بینها و بینه، یود لو ان بینها و بینه عمدن بعیدا، ای کاش بین او و بین این اعمال فاصله زیادی بود. این بحث یودو و تودو و اینکه دوست داشته باشه فرد همه چی رو از بین ببره تا زنده بمونه، تو قرآن تو موارد دیگه هم اومده، تو اون سوره معارج هم قبلا گفته بودیم یودو المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی، همه رو بده و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تعبیه و منفل عرضه جمیعا ثم ینجی. اینجا میگه که تود و یود و دوست داره لو ان بینه و بینها، بینها و بینه عمدن بعیدا، ای کاش فاصله بسیار زیادی بود. بعد میفرماید یحذرکم الله نفسا. خب پس تجد و کل نفسا راجع به این حرف داریم که تجد و چه معنا. آیه دیگه این فرماید هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. هنالک این آنجاست، تبلو یعنی کهنه میشه، یعنی انسان به سبب اون کارهایی که انجام داده از شدت فشار کهنه میشه، بلا که معنی امتحان شدن هم هست، یعنی از شدت این مسئله کهنه شدن. آیه دیگه می فرماید ول تنظر نفس ما قدمت لقد، نگاه بکنه اون چیزی که قراره تقدیم بکنه. آیه دیگه با این مضمون می فرماید ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر، ما در اونجا به او خبر میدیم، خبر داده میشه. پس ببینید تا اینجا یه تعبیر اینه انسان روز قیامت بعد از این که حساب و کتاب شد یا وقت حساب و کتاب همه چیزهایی که انجام داده رو حاضر می کند، احضرت. دو، هرانچه انجام داده است را می یابد. اینا با هم یه ظهور متفاوتی داره، باید جمعش کن. سه، خبر داده می شود. میابد یعنی اونجا میبینه هست، حاضر میکند، خودش حاضر میکند، خبر داده میشود یعنی که هم به تازه یکی میاد بهش میگه اینا چی چی هست. یه بحث اینه که نگاه بکنه، یه بحثش یوم ینظر الانسان، نگاه کردن، ینظر الانسان به ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، نگاه میکنه. حالا این نگاه میکنه با تجدو قابل جمع، یوم تجدو کل نفسه میآورد، این نگاه میکنه، خبرم میدن باز قابل جمع، خبر بهش میدن خب میآورد، خبر بهش میدن میفهمد، خبر بهش میدن نگاه میکنه. علمت نفسون ما قدمت و اخرت، خب اونم قابله بهش میگن، اینم میداند. آیه دیگه و ترا کل امته جاسیه، تو روز قیامت میبینی همه امتها رو جاسیه، جسیه رو امروز گفتیم، جاسیه یعنی زانو زده، یعنی همشون زانو زدن، حالا یا زانو زدن به اطاعت یا زانو بغل گرفتن به غم و هراس. کل امتن تدعا الى کتابا، همه رو میخونن بیان کتابشون رو ببرن. خب این الیوم تجزون ما کنتم تعملون، شما به آن چیزی که انجام دادید پس کتابیست و میبینی که اونها کتابشون رو میبینن. نمیم از اون. یه موارد دیگه این که این کتاب رو میخونه، اقرع کتابک به نفسک، اقرع کتابک کفا به نفسک الیوم حسیبا، خودت محاسبه کننده بستی. این مضامین در رابطه ما، رابطه ما با اعمالمونه. اینا یه جاش تعبیر به کار رفته خبر میدن، یه جا تعبیر به کار رفته انسان میبیند، یه جا تعبیر به کار رفته انسان مییابد، یه جا تعبیر به کار رفته که انسان میداند، یه جا تعبیر رفته میخواند. اینا همش قابل جمع، یعنی یه چیزی به شما میدن، حالا یا میخونی و میفهمی و میبینی و میدن. اما آیه ما نعنفی آیه دیگه ایه. آیه ما میگه خودش حاضر میکند. بالاخره براس حاضر میکنند یا خودش حاضر میکند؟ این یه سوال جدی. در اینجا آیه تعبیره که از الشمس و کورت از النجوم کدرت تا میرسه و از الجنت و ازلفت همه اینا شد، علمت نفزون ما احذرت، ما احذرت خود نفس احضار کرده. احضار گفتیم این جعله حاضرا، اونو حاضر کرده. حالا خودش حاضر کرده یا میره اونجا میبینه هست؟ این نکته سوال در ذهنتون باشه. معمول مفصلین بهش نپرداختن، یه اشارتون مایی به یه بیانی ناشور داره بهش جواب، یعنی بهش اشاره میکنه. اما نکته احضره دو مفهومیه. اما نکته اصلیش این که خب قبل از این که اینو پاسخ بدیم به این بگیم که احضره چیو احضار میکنه، چیو حاضر میکنه. اینجا تو کلمات مفسرین پنج احتمال داده شده. یک، خود غم عملو احضار میکنه. یه دو جواب دادن عمل که واقع شده رفته تموم شده قابل احضار نیست. علمت نفسون ما احضرت، آن چیزی که احضار میکنه چیو احضار میکنه؟ اون کاری که انجام داده، اون که انجام شد و رفت در ظرف زمانی خودش. دوم مسئله گفتن این گزارش عمل رو، گزارشش رو احضار میکنه. یعنی میان میگن نوشتن اونجا که آقا روز فلان این غیبت رو کرد، آقا روز فلان این نماز رو خوند. گزارشش. احتمال بعدی این که آثار عمل رو احضار میکنه. حالا این آثار عمل دو چیز میتونه باشه. میتونه یعنی پاداشش، یعنی ثواب و عقابش، یکی یعنی تجسمش که بسته به معنای مختلفی که در بحث ثواب و عقاب داریم. یعنی احضار میکنه اون آثاری که این عمل داره، حالا یا آثار جعلیه که میشه ثواب و عقاب، یا آثار تکوینیه که میشه تجسم اعمال. این چهار احتمال پنجمی شما رو بعد هم دید. اما اون سوالی که مطرح کردیم که اگر خودش حاضر میکنه پس تجدو چیه؟ جوابایی بهش دادن، گفتن که این که خودش حاضر میکنه این مجازه، منتها دو نوع مجاز در اینجا قابل تفسیره. یکی مجاز بگیم فقط در اسناده. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه ملائکه حاضر میکنند یا خدا حاضر میکنه، منتها به شما نسبت میده از باب بنال امیر. بنال امیر کارگرها ساختمان را ساختند، اما اسناد میدن به غیر بنای حقیقی. اینجام ملائکه حاضر میکنند اعمال رو، حالا یا پاداششو یا خودشو یا گزارششو یا تجسمشو، ملائکه حاضر میکنند و لذا اونجا تازه این بابا میبینه. اما چرا میگن این حاضر کرد؟ چون این سبب این اعمال بوده. پس اسناد غیر ما، اسناد به غیر ما، به غیر مسند داره، به غیر کسی که این کار رو انجام داده، اسنادن مجاز صورت میگیره. احتمال دوم که یه ذره سخت تره، میگن اینجا هم مجاز در کلمه است، هم مجاز در اسناد، توامان. مجاز در کلمه است اینه که اول احضار کردن به معنای ظاهر کردن. احضار یعنی حاضر کردن. نه، این به معنای حاضر کردن خود شیء نیست، بلکه به معنای ظاهر کردن پاداشه. پس احضار به معنای ظهور. احضار خود عملم نیست، احضار چیه؟ احضار پاداششه. دو، اینکه خود آدمی اینو ظاهر نمی کنه، ملائکه ظاهر میکنن، ولی به سبب اینکه انسان کأنه باعث و بانیش هست، اینو آمدن نسبت دادن به فاعل. خب این تقریبا دومی، یک معنای دومی هم تو خودش داره. میگه احضرت احضار عمل نیست، احضار پاداش عمله، یه مجاز. دو، خود انسان احضار نمی کنه، ملائکه احضار میکنن، مجاز دوم. این هم جوابی که در اینجا داده شده که پس احضرت نه، انسان احضار نمی کنه، این مجازن گفته شده به همین بیانی که امروز گفتی، مجاز یکی از ظهورات. اما نکته آخر این که در آیه‌ای که می‌فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت، کلمه یه جوری بیان شده که انسان نمی‌دونه، اونجا می‌دونه. یا علمت نفسون، نمی‌دونه بعد می‌دونه. خب اگه خودش انجام داده چطور نمی‌دونه؟ که می‌دونسته. شما تعبیر تجدو یعنی میابد، یعنی که هنه گم شده بود پیداش میکنه، یا نبود پیدا میشه، نبود بود میشه. من نمیتونم بگم شما آمدید منزل ما، عمامتون رو پیدا کردید. خب عمامت رو به خود دوردی، نه اینکه عمامت رو پیدا کردی. تجدو یعنی که هنه عمامه باید نبود، اومدی اینجا عمامه بود شد. گفته بود هر کی هر چی گم میکنه تو خونه ما دنبالش میگرده، اتفاقا هم خونه ما پیدا میشه. حالا تجد و لباسش را، جاییست که لباس باش نیست، میاد اونجا پیداش میکنه. اگه این عمل رو شما انجام دادی، همیشه هم همراهت بوده، یعنی چی تجد و؟ اگر میدونستی انجام دادی، یعنی چی علمت نفس ما احضرت؟ میدونه، از اول میدونه. این که نمیخواد بگه از شمس و کورت علمت نفسون، از شمس و لم تو کورم علمت نفسون. این چه تعلیقیه به این؟ این هم بر آیه تجدو میاد، هم همه این آیات. این که در آیه اشاره کردیم یوم ینظر الانسان الی ما قدمت یدا، خب اینجا انسان نگاه میکنه همیشه میدونه چیه. شما میگی تجد و کل نفس مییابد هر آنچه که داشته است را، خب اینکه از اول داشته چه یافتنیه؟ در مفهوم یافتن نوعی نبود و بود اومده، در مفهوم علمه نوعی علم بعد از جهله. ولی شما بگی در قیامت انسان میفهمد، بگیم از اولم میفهمیدی، از اولم خبر داشتی. پاسخی که دادن گفتن که یک، ممکنه فراموش کرده، یعنی وقتی مرد این فراموش میکنه و علم اهم است از تذکر بعد از نسیان و علم بعد از جهل. مثلا اینم فراموش کرده بوده اونجا یادش میاد. دوم این که عواقب رو که نمیدونسته، که اونجا عواقب رو میفهمه. به خصوص اگر بگیم علمت به معنای علمت خود عمل نیست، علمت پاداشه، عواقبه. حالا باز دوباره به دو معنا، یا پاداش به معنای اون پاداش جعلیش که بهشت و دوزخ باشه، یا پاداش تکوینیش که تجسم اعمالش باشه. احتمال سومی که در اینجا بعضی از مفسرین دادن میگه علمت جهت کار. یایی در قرآن از قبلن هم بهشون اشاره کرده بودم، قول حیو نبه اکن بل اخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون سونا. خیلی بعد وقت آدم کاری میکنه، فکر میکنه کار خوبیه، بعد میفهم خیلی بده. اخسرین اعمال، خیلی آیت خوبی هنده ایهان، بدترین خسرانها اونیست که آدم فکر میکنه کار خوب میکنه، بعدن کار بعدن کار در میاد. میگه ما آیا به این مقصد شما رو خبر بدیم؟ حالا اینجا موردش از همین بابه، به این معنا میگه این چه علمت، علمت جهت کار رو. طرف رفته بوده یه کاری انجام داده بوده، بعد انکشفه که این کار کار بسیار بدی بوده، این کار فکر میکرده کار خوبیه. پس یا بگی در اینجا علمت نفسون ما احذرت، یعنی علمت نفسون خود اون عمل را، منتها یادش رفته بوده، علمت نفسون ما احذرت، میداند نفس پا مییابد، میبیند، میفهمد پاداش کار را، و پاداش را از اول نمیدونسته، یا میداند میفهمد مییابد جهت کار رو. اونجا که تازه میره میفهمه عجب یه عمر این بابا این کار رو میکرده، انکشفه که این غرق در اشتباه بوده، فکر میکرده خوبه بد شده. پس یا خودشه، یا آثارشه، یا جهتشه. این سه نکته در کلمات مفسرین هست. اونا حتی جمع هم نیست، میتونه همه شم با هم جمع بشه. بله، هر ستاش هم بتونه باشه. خب این هم در رابطه با این آیه. تا بعد انشالله آیه بعدی که چی بود آیه بعدیش؟ انشالله آیه بعدی هرچی هست.